ساری شرم ساری جز شرم ساری از خودت چیزی نداری، ای ناامیدی از هیچ کس حتی خودت خیری ندیدی. تنگ دستی چشمات رو هرچی دلت میخواست بستی، ای آستین بردی به چشمای نجیبت، دستات خجالت میکشیدن توی جیبت. قلبت شکست از بس که دستت میهنم بود، ای صبر کردی صبر اما بی علاجه، از صبر کردن روحت انقد حاج واجه، بارون حریف شرشره چشم ترت نیست، صفی که باید باشه بالای سرت نیست. با اینو نجنگ، فرار کن فرار از مردم دورنگ، فرار کن فرار.
مهمانان جان، همراهان همیشه همدل شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 17:34 دقیقه است و چند چکه از این دقیقه رو پشت سر گذاشتیم به شکل زنده و مستقیم از حوالی ساعت 14:30 دقیقه در قرار و مجالی 8 ساعته در عصر پنج شنبه 22 آبان ماه به شکل زنده و مستقیم با شما بزرگواران افتخار همراهی و همکلامی بر بلندای شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو با روی موج گفتگو بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی داریم. آنچنان که پیشتر خدمتتون عرض کردم، پرسش پیامکی که با شما مطرح کردیم بر این نکته استوار بوده که راه های مؤثر برای تقویت وحدت و همدلی ملت ایران از زاویه دید شما چیست؟ گزینه 1 توانمندسازی اقتصادی، رفع محرومیت های منطقه‌ای. گزینه 2 تقویت همبستگی اجتماعی بر پایه اعتقادات دینی، باورهای ملی. گزینه 3 ارتقای توان دفاعی و امنیت ملی. و گزینه 4 همه موارد. 30,000 10,35 در اختیار شما بزرگواران تا از طریق سامانه پیام کوتاه با ما همراه باشید. نام خانوادگی شریفتون، اسم زیباتون و اسم شهر استان روستاتون رو برای ما بفرستید. اما جناب دکتر محمد رضا هاشمیان از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. ایشان از کارشناسان ارشد مسائل منطقه به ویژه غرب آسیا هستند. جناب هاشمیان صدای من رو دارید؟ هنوز ارتباطمون برقرار نشده. خب ما قرار است که در باره خدمت شما عرض بکنم که سویه جدید ویروس کرونا صحبت بکنیم. خدمت عزیزان عرض بکنم چند وقتی است که در فضای مجازی حداقل ما داریم درباره این سویه جدید میشنویم، سویه که هنوز از طرف سازمان بهداشت جهانی نامی براش گفته نشده، اما حداقل در فضای مجازی به سبب سرفه‌های متعدد و خشداری که با خودش با همراه داشته میان کاربران به اسم سویه کرونا تیغی مطرح شده. در نهایت با جناب آقای محمد رضا هاشمیان قرار است که درباره این مسئله صحبت کنیم. آقای دکتر وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید.
متشکرم، عصر بخیر و شما و همچنین شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم. من یه عذرخواهی هم، البته خب هنوز ارتباطمون با شما برقرار نشده بود، اما از بس با کارشناسان مختلف مسائل سیاسی ما در این برنامه صحبت میکنیم، من هنگام معرفی شما این نکته رو عرض کردم. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم، جناب دکتر محمد رضا هاشمیان ما قرار است درباره سویه های جدید بیماری کرونا صحبت بکنیم. ایشون از متخصصان بیماری های عفونی هستند. جناب دکتر هاشمیان بزرگوار، من خیلی کوتاه آنچه که شاید فقط در حد اخبار خواندم رو با دوستان عزیز مطرح کردم، اما درباره این سویه جدید کرونا که حداقل در فضای مجازی به اسم سویه کرونا تیغی مطرح شده، ویژگی‌های بالینیش و سرعت انتقالش، اگر ممکن است ابتدا از زبان شما بشنویم بزرگوار.
به قول فرمودید صحبت‌های سیاسی، خب برای این جنگ 12 روزه دیگه، وقتی اتفاق افتاد دیگه بحث کرونا و قبل از اونم دیگه مسائل سیاسی دیگه خیلی موضوعی که کرونا نیستیم، نه دنیا هم یه مقداری نسبت به اون گذشته نیاز به اینم نداره که اینقدر
عزیزی آقا بزرگواری.
ولی خب به هر حال همین کرونا تیغی یا در واقع ریزر، در واقع بلید، در واقع جلو درد تیغی، این یک این روزها در واقع اومده، این ماه صحبت زیاد در دنیا رو شرق زیرشاخی اصلا اومیکرون هست.
بله.
و خب میدونید که وقتی که اومیکرون اومد یه مقدار شدت گیرایی بیشتر شد از نظر تعداد، ولی خب مرگومی خوشبختانه پایین‌تر نسبت به سوشای قبلی، و خب به حال با اسامی مختلف اومد و در واقع این هم جزو یک در واقع اومیکرونی هستش که NB1X1 هستش و انگلیسی ها لقب انگلیسی در واقع نیمبرس بهش میگن. این نام رسمی WHO این نیست، اما در واقع سازمان جهانی سلامت این زیرشاخه را به عنوان در واقع یک وریانت آندر مانیتورینگ بررسی میکنه. خب این زیرشاخه جزء همین خانواده اومیکرون هستش و چندین جهش در پروتئین اسپایکش ایجاد شده و به همین ترتیب این تغییرات باعث جهش های اخیر شده که نوع بیماری رو از نظری متفاوت کرده. چرا میگن تیغی؟ به خاطر اینکه یک گلودرد بسیار شدید در واقع در بعضی از افراد، فکر کنم حالا هموطن محترمون هم اخیراً گلودرد رو پیدا کردن و برطرف هم میشه. این به این علت در واقع این نامگذاری شده و خب به هر حال در اروپا هم گزارش‌های هفتگی فعالیت کلی کووید همچنین گسترده اعلام کرده و ولی در حال کاهش هستش و توصیه‌ای که میشه اینه هستش که واکسن فصلی رو حالا فکر نکنیم خیلی حالا درستش و داده ها نشون میده که ویروس سویه‌بندی ادامه داره و خب این رد پا از کشورهای دیگه مثل در واقع گزارشی که جانز هاپکینز آمریکا ایجاد کرد نشون میده بین کشورها این وضعیت متفاوته و بستگی به اون در واقع نظارت ژنومیک و اپیدمیولوژی منطقه ها یه مقداری خوشبختانه کاهش پیدا کرده و به هر حال در کشور ما هم همونطور که شنیدید گزارش‌های مختلف در جمله گزارش وزیر معاون محترم بهداشتی وزارت اعلام کردن که در واقع این موارد به صورت در واقع اثباتی تغییر خیلی وقت دیده شده است. اون که در کل قضیه کرونا در دنیا دیگه مثل گذشته آمار یک آماری نیستش که هر کشوری بیاد آمار دقیق بخواد اعلام کنه، بله. اون نداره. از جمله موارد تغییری که تو خونه ها تست میزنن، خب اینا هیچ وقت گزارش نمیشه. برای این قضیه با توجه به کاهش بسیار زیاد مرگ و میره کرونا، خب دقت ها هم به همین دلیل در اشاره کمتر از آمار کلی در دنیا به صورت تعداد اونجوری گزارش نمیشه که ما الان بخوایم در تو آمار در کشور خودمون نظر بدیم، ولی خب مراجعات همیشه هست، در این شرط بیشتر شده. مراجعه به بیمارستان ها و آی سی او خیلی مهم هست که بیمارانی که بستری میشن در آی سی او های اتفاق میفته. خب ما همیشه موارد رو داریم در آی سی او هامون که کووید بستری میشه، ولی خدا رو شکر نسبت به گذشته همیشه مرگ و میر بسیار پایین‌تر و با توجه به شرایط بیماری‌های زمینه‌ای و سنی در واقع می‌بینیم که اگر موردی باشه اتفاق می‌افته و درگیری‌های خیلی شدید ریوی به خصوص در این جور بیمارها دیده میشه. در مردم عادی ما شرایط وخیمی هیچ وقت در ماه‌های اخیر ندیدیم.
بسیار عالی. بابت این نکتتون در قامت حالا عزیزانی که در آی سی یو بستری هستند هم بسیار سپاسگزارم. من میخوام نکته ای رو فراتر از الزاماً فقط محوری که دارم با شما صحبت میکنم جناب دکتر هاشمی ها مطرح بکنم. خوب، بد، درست، غلط الان بر مدار قضاوت این نکته نیست، اما در نهایت فضای مجازی امروز به بخشی از سبک زندگی بسیاری از مردمان تمام جهان از جمله عزیزان هموطنمون بدل شده و خب خیلی ها شاید هم از سر دلسوزی است، نمیگم الزاما حتما آگاهانه یا خدای نکرده آمدانه است، اما اطلاعاتی رو در میان میگذارند و خب من ممکن است که به سبب عدم دانش مانند شما حالا تخصص و علمی که دارید برم سراغ اون اطلاعات، حالا از به قول معروف گفتنی شاید کمی جفسازی درباره مثلا همین سویه جدید تیغی که شما در همون جملات اولتون فرمودید که آنگونه که شاید ما از کرونا انتظار داشتیم نه دارای خطر هست، خیلی هم به قول معروف گفتنی با همه امکاناتی که طی این چند سال اخیر بعد کرونا هم صورت گرفته یک روند درمان رو طی میکنه و در نهایت بهبودی، اما به هر حال این استراب عمومی که داره ایجاد میکنه در جامعه، من میخوام از زبان رسانه از شما این نکته رو بطلبم جناب دکتر که خود رسانه ها فرقی نمیکنه از صدا و سیما بگیری تا شبکه های مجازی که در اختیار همون شهروند رسانه ها قرار دارن، آگاهی بخشی مؤثر درباره علائم و پیشگیری از این دست از بیماری ها باید چگونه صورت بگیره که اون تنش های اجتماعی رو با خودش به همراه نداشته باشه.
خب حالا در اصل این درس و این سویه که خب تنش اجتماعی نبوده، اطلاعات زیادی هم خب به همین دلیل دست مردم نیستش که حالا شما الان مثل گذشته در کرونا خب خیلی ها در واقع هم فضای مجازی هم رادیو هم تلویزیون مرتب چک میکردن. دنیا هم همینو میگه، یعنی در این چون الان اطلاعاتی که داره مربوط به 35 تا کشور فقط و این 35 تا کشور اطلاعات خودشون رو به درگیر چه دادن، با توجه به اینکه همین الان هم فرض فهمه که در اروپا و قاره آمریکا یه حدود 76 درصد این سوش رو این قالب در واقع این بیماری گرفته و خب به هر حال علائم وقتی زیادتر میشه، وقتی شدت علائم که همون تب و سرفه و آبریزش بینی هست، وقتی که این علائم زیادتر میشه و درگیر میکنه بیماران رو به بیمارستان ها هدایت میکنه، قالب مردم هم برمیگردن تو فضای مجازی و چک میکنن ببینن چه اتفاقی افتاده. خب بهترین راه در این واقع این هستش که همه اینها رو ما رصد کنیم فضاها رو و بهترین فضاهای مجازی رو و دانشگاه ها و اینها رو مذر کنیم.
آی دکتر جواب هاشمیان
بله خواهش می‌کنم در خدمت
لحظه صداتون قطع شد و پرسش پایانی من جان دکتر هاشمیان بیشتر برآمد و بسامد پیامک‌های مختلف و متعددی است که شنوندگان در اختیار ما قرار دادن، نه الزاماً امروز. به حال این پیامک‌ها روزهای قبل هم بوده، چون شما در فرمایشتون درباره تزریق واکسن‌های فصلی اشاره کردی. دوستان پرسیدن که واقعاً تأثیری در جلوگیری حالا از آنفولانزا بگیریم تا همین کرونا که شما دارید میگید داره یا خیر؟
در رابطه با کرونا در کشور ما که اصلا به حال خب مدت هاست که واکسنی نه تزریق شده و نه واکسن فصلی اصلا وجود داره. در تو کشورمون خب فراموش کنیم، در تو کشورهای پیشرفته تر خب به حال کرونا دیگه اون حالت مرزومی همطور که گفتم نداره.
بله.
برمیگرده فقط رو مواردی که به حال مشکلات مردم از نظر افرادی که عرض کردم که دچار ریسک فاکتور ها هستن، اون واکسن ها به نوع دیگه ای در واقع میدید مسائل مالیش برداشته شده بود، موقع مجانی میذاریم، الان خب اونها به صورت قیمتی هست. در خصوص آنفولانزا قویاً آنفولانزا نسبت به واکسن هم مسئله بیمارستان رفتن رو و هم بستری و مرگومی در آیسیو در دنیا و در کشور ما کم کرده. خب ولی در کشور ما همطور که میدونید قیمت واکسن آنفولانزا کم نیست، 1 میلیون 1 میلیون خورده‌ای ممکنه اون واکسن های خارجی
بله، بله.
باشه و واکسن های ایرانی هم به حال همیشه در دسترس مردم نیست و همه مردم هم نمیزنن. ما فعلا هم خدا رو شکر اون پاندمی وحشتناک آنفولانزا و همه گیری کشوری رو نمیبینیم، ولی خب این رو بدونید اگر در واقع قرار بر این اتفاقات باشه، خب واکسن تنها راه جلوگیری از مرگ و میر در آنفولانزا در دنیا و کشور ما هست و اینو ما با چشم خودمون میبینیم. وقتی میبینیم که مریضایی که آنفولانزا گرفتن اومدن بیمارستان شدت بیماریشون کمتر هست و اونهایی که در واقع متأسفانه از دست دادیم قویان افرادی هستن که واکسینه نشدن. خب اینا یک بحث علمی است و بحث اپیدمیولوژی که دنیا اینو میدونه، در هر جا هم گوگل کنن سرچ کنن هر شهروند ما متوجه این اخبار دقیق و واقعی در دنیا میشه. صرفا به این علت که حالا من دلم بخواد بگم واکسن بزنید یا کس دیگه بگه واکسن در واقع دچار مشکلات شدید میکنه نیست، ولی خب به هر حال مردم کشورمون با توجه شرایط مادی از زدن واکسن های آنفولانزا خب امسال میدونیم که خیلی نسبت به سالهای پیش تزریق واکسنشون کمتر بوده، ولی امیدوار هستم که به صورت اپیدمی آنفولانزا وارد کشور نشه.
امید
بله، و ولی بدونیم که موثر هست. بله،
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر هاشمیان، براتون آرزوی صحت و سلامت دارم از اینکه دقایق از وقت خودتون هم در اختیار ما قرار دادید، بی نهایت سپاس.
خواهش می‌کنم مثل شما و همه همکاران گرامیمون در رادیو.
خدا نگهدار شما دوستان عزیز. جناب دکتر محمد رضا هاشمیان متخصص بیماری‌های عفونی، فوق تخصص آی سی یو، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید رشتی بود که درباره سویه‌های جدید بیماری کرونا که به کرونا تیغی معروف و مشهور شده گفتگو کردیم. خب اجازه می‌خوام با توجه به اینکه یک سوم ابتدایی برنامه رو پشت سر گذاشتیم و خب با توجه به تخصص جناب دکتر بسیاری از لغاتی که ایشان استفاده کردند لغات انگلیسی بود، قطعاً فقط به سبب تخصصشون و جنس ارتباطش یک مروری بکنیم آنچه که از ابتدای برنامه تا این لحظه بوده. واژه‌های معادل، پروسه، فرایند، لیبل، برچسب، فیک، جعلی، زوم، تمرکز، کالچر، فرهنگ، بیس، بستر، دیپورت، اخراج، این برای همه برنامه ها بود، از اینجا به بعدش فقط در صحبت‌های آقای دکتر بودش. واریته، گونه یا شناسه، آندرپوینت، زیرنشانه، اپیدمی، فراگیری، ژئوتیک، فرایند نسلی، چک کردن، دنبال کردن، فاکتور، نشانه، پاندمی، همگیری، سرچ، جستجو. به هر حال احترام به زبان شیرین فارسی برای ما یک فرض واجب و در قامت رسالت شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها امری است که با شما عزیزان رو به اشتراک میگذاره، این زبان شیرین، زبان فارسی.
ما گوش نشین آمار هستیم تا بوی منی هست در این میکده مستیم تا بوی منی هست در این میکده مستیم ما گوش نشین آمار
خب عزیزان جان 52 دقیقه ساعت 17 رو در عصر پنج شنبه 22 آبان پشت سر گذاشتیم. بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو. مهمان عالی مقامی دیگر به جمع ما پیوستند، جناب دکتر جعفر قنادباشی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. جناب قنادباشی عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به روی موج گفتگو خوش آمدید. خب ارتباطمون قطع شد، مجدداً همکارانمون تلاش میکنن تا جناب آقای قنادباشی رو بگیرند. عرض کردم ایشون از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی خاصه با محوریت منطقه غرب آسیا هستند. برقرار شده ارتباط؟ نشده. خب یک رفت و برگشتی داشته باشیم. هر زمانی هم فرصت بود من یک بار دیگه بیانیه پدافند غیر عامل رو که الان شبکه خبرم داره زیرنویس میکنه با شما تقسیم خواهم کرد. خب بسیار سپاسگزارم از زکر خانم یاقوتی که ارتباط ما رو مجددا برقرار کردن. جناب دکتر قنادباشی، عرض ادب و قرار است که تا سه نشه بازی نشه این اتفاق بیفته. خب من در این فاصله کوتاه یک بار دیگه آنچنان که عرض کردم، چون شبکه خبر هم داره بیانیه خدمتش اطلاعیه عذرخواهی میکنم، سازمان پدافند غیر عامل کشور رو زیرنویس میکنه، با شما عزیزان مطرح بکنم. به منظور اجرای رزمایش دوره‌ای سازمان پدافند غیر عامل کشور فردا روز جمعه 23 آبان ماه از ساعت 10 الی 12 قرار است که یک رزمایش اطلاع رسانی در حوزه بحران فرضی بر روی شبکه تلفن همراه اول به اجرا در بیاد. پیام هایی که در این ساعت، یعنی ساعت 10 تا 12، دوستان عزیز که در از اپراتور همراه اول دارید استفاده میکنید، به گوشی شما میاد، فقط جنبه آموزشی و تمرینی داره و موقع دریافت این پیام نیازی به هیچ اقدام خاصی از سوی شما هموطنان عزیز نیست. سازمان پدافند غیر عامل کشور این بیانیه رو مطرح کرده. خب آقای قنات باشی، عرض ادب و احترام، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این رادیو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. ما قرار است که با شما درباره انتخابات پارلمانی در عراق در حقیقت صحبت بکنیم و روکر و تحلیل شما رو بشنویم. مسئله‌ای که حداقل تا این لحظه که خبرها رو من دارم می‌بینم با مشارکت 55% هم بوده درباره این سهم مشارکت. در خدمتتونم جناب دکتر.
خواهش می‌کنم. انتخابات عراق واقعا خیلی مهم هست، یعنی مخصوصا در این مقطع. این که عرض میکنم تبلیغات نیست، یعنی در واقع هم در داخل عراق یک انتخاباتی که الان به 55% مشارکت بسیار خوبه نسبت به همه کشورهایی که در کشورهای عربی که انتخابات برگزار میکنند. شما در الجزایر، در مغرب، در بعضی از کشورهای عربی که ادعای دموکراسی دارن کمتر از 37% میبینید مشارکت. در مصر که گاهی تا 23% که بعد این حالا دولت متاسفانه تا دولت نظامی آمارا رو بزرگتر نشون میده، تا 55% هم میباشه، تا 50% هم گاهی وجود و اشد اعلام میکنه. اما در انتخابات عراق واقعا یک انتخابات سالمی بود، واقعا هیچ گونه پیشبینی ها این نبود که انتخابات به این سالمی و راحتی برگزار بشه. تضادهای قومی و قبیله‌ای و زبانی و دینی را مثلا افزایش داده بودن، تبلیغات بسیار زیادی بود، لذا انتخابات اولا سالم برگزار شد بدون هیچ گونه مثلا مشکلاتی، تنشی. دوم این که نتیجه مشارکت بسیار نسبت به گذشته، از گذشته اگر اشتباه نکنم 41% مشارکت بود، الان 55%. این باز خیلی مهم هست از این جهت که خب ببینید کشورهایی که دموکراسی نبودن، دموکراسی رو تمرین نکردن، نهادینه نشده در اون کشورها انتخابات، انتخاباتی به این مثلا اکثریت واقعا ارزش داره از دید کسانی که در واقع خواستار دموکراسی هستن و خواستار هر مثلا اینکه آرای مردم مشارکت داده بشه در انتخابات. خب بعضی کشورها هستن واقعا هرگز انتخابات در اون کشورها نهادینه نشده و پیوسته انتقال قدرت توسط کودتا یا یک تنش‌های سیاسی عمیق، یا اگر انتخابات داشتن مدت کمی به بعد دوباره یک دولت نظامی به کار اومده. ولی که در عراق خب بعد از خب سالها صدام حکومت کرده، اصلا انتخابات در اون زمان معنا نداشته. بعد این چند سال هم به دلیل تنش‌هایی که در عراق واقعا اتفاق افتاد، داعش پایتختی برای خودش در موسل پایتخت اعلام کرد، دولت تشکیل داد، دولت الفش اسلام، دولت اسلامی عراق و شام، و پول چاپ کرد. خب این کشور توی فاصله بعد از صدام واقعا مشکلات بسیار زیادی دیده، ولی الان الحمدلله خاص به خدا این موفقیت حاصل شد. بله. حالا من دو چیز رو عرض بکنم. یکی فهرستی سرعت از موانع که تاثیر راه انتخابات رو عرض میکنم، یکی از نتایجی که این انتخابات میتونه داشته باشه اگر مثلا فرصت باشه. من
خواهش میکنم، ما 3-4 دقیقه زمان داریم، این 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
آره. ببینید موانع چی هست. دولت هایی که همسایه عراق هستن جز ایران هیچ کدام خواستار یک دولت مقتدر مبتنی بر آراء مردم نبودن. خب میدونید در عراق پارلمان رئیس جمهورم را انتخاب میکنه و پارلمان قوه مجریه هم را و خص وزیر را انتخاب میکنه، وزرا را رأی میده، لذا انتخابات پارلمانی یعنی انتخابات ریاست جمهوری، یعنی انتخابات قوه مقننه، یعنی در واقع انتخابات حکومت عراق، و این از این جهت بسیار مهم است. اما موانع چی هست؟ موانع ببینید ترکیه در شمال این کشور هست، به هیچ وجه یک عراق مقتدر و وجود تو عرشبت که مستقر را نمیپسنده، عضو ناتوست، این یک مسئله. من میرسیم عربستان، خب یک کشور پادشاهی است، اصلا هر گونه دموکراسی در کشورهای عربی یک نوع خود خودشون سمی است برای اونها، چون الگوی ارائه میکنه که مردم هم در عربستان خواستار حکومت دموکراتیک بشن و از پادشاهی دور بشن، چون پادشاهی مال اصل گذشته است، مال قرون 18 و 19 است و به وجود تو الان داریم به سمت آرای مردم پیش میریم. این هم مسئله عربستان هست که دیدیم در مصر یک دموکراسی نیمبند ایجاد شد در دوران اخوان، اینها 12 میلیارد هزینه